بحث در این بود که یکی از آثار مقبوض به بیع فاسد وجوب رد اون مقبوض هست به صاحبش، و عرض کردیم رد معنای ایصال به مالک دلیلی بر وجوب اون نداره. تنها چیزی که میشد استفاده کرد این بود که عرض کردیم از بعض از روایات که در باب غصب وارد شده و یا روایاتی که در باب لغته وارد شده بود این معنا استفاده میشد که باید بین اون مال که مال بایی است و منتقل به مشتری نشده است و مالک که بایی است ایجاد مانع نشود، تمکین مالک از مال، این اگر خواست بیاد جنسی رو که فروخته بود به بیع فاسد خواست بگیرد، جلوش نگیری بگی فروختی به بیع ربوی، اگر علیاذ بالله معامله انجام شد عوضه این ملک طرفه نمی شود. حالا اگر آمد طرف مال خودش را بردارد نگه آقا فروختی، چون بیع باطل بود. حالا یک بحث در اینجا هست که تحت عنوان توهم مرحوم شیخ انصاری بیان می فرماید و اون اینه که اگر کسی چنین چیزی به ذهنش بیاد که این بیع فاسد کمتر از معاتات که نیست، در معاتات لفظی که دال بر انتقال و ایجاب و قبول لفظی خلاصه در کار نیست، به نحو دیگری رضایت خودش را به این نقل و انتقال اعلام اظهار می کند، متعاطیه عقد بیع معاتات فاقد ایجاب و قبول لفظی است. چطور در اونجا شما قائل به ملکیت می شوید برای طرفه؟ ما میگیم این عقد باطل. آیا به عنوان ابزار اظهار رضایت طرفه نسبت به انتقال عوض به دیگری هست یا نیست؟ های مقدار ما نمیخوام بگیم به این لفظ بیع صحیح و با اثر صادر بشود، یعنی به معنای ایجاب و قبول لفظی، این رو ادعا نمی کنیم. اما این مقدار که میتوانیم بگیم که با این ایجاب و قبول، با این ایجاب و قبول باطل، حالا منشأ بطلان عقد باشد یا اینکه چیزی دیگری، مثلا در باب ربوی منشأ بطلان اون وجود ربا هست که در این معامله است، نه خود عقد. حالا هر چیزی که منشأ بطلان باشد، شرایط وزن نباشد، شرایط متعاقدین درش خللی باشد، یا اینکه بی شرایطش رعایت نشده است، علی ای حال بیعی که فاسد است، اگر ما این بیع فاسد را به عنوان مظهر رضایت طرفین قرار بدیم، بگیم وسیله اظهار رضایت طرفین برای انتقال عوضین به یکدیگر، به این عنوان اگر قرار بدیم و نتیجهش این بشود که موجب ملکیت بشود و دیگه باطل هم نباشد، میتوانیم این را ادعا بکنیم یا نه؟ شیخ رضوان الله علیه توهم را تحت این عنوان بیان میفرمایند که بگن آقا وقوع این مبیع در ید مشتری به اذن بایع بوده است، به اذن مالک بوده است. اگر به اذن مالک بوده است به چه عنوان بگیم اونی که در دست اوست اگر از بین برود ضامن باشد مثلا، و اینکه رد بر او لازم و واجب باشد؟ اذنی که در اینجا متصور است یا اذن عقدی است یا اذن و رضایت خارجی است که کاری به عقد نداشته باشد، از شق سومی دیگه نداره. این اذنی که در اینجا که این آقا به بیع فاسد مبیع را تحویل مشتری داده، میگن آقا قرار گرفتن مبیع در ید مشتری به اذن مالک بوده است. کدوم اذن؟ یا اذن عقدی است، یعنی از همین عقد باطل، صادر شده یا اذن خارجی است. باید یکی یکی بررسی بشه دیگه. شق سومی ما برای اذن نداریم. حالا اون اذن شرعی در حقیقت برمیگرده به همون اذن عقدی، یعنی شارع اذن داده باشد. خب به خاطری که امضا فرموده از عقد را میشه باید بگیم اذن شرعی. اذن عقدی ربطی به دفع مال به آقای مشتری و مسلط کردن بایع در خارج مشتری را بر مال خودش ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه حقیقت عقد چی؟ عقد چیست؟ حقیقت عقد تملیک است، ولی تملیک صادر از رضایت مالک. و فرض بحث ما چون عقد فاسد است این است که اثر ندارد چنین به اصطلاح عقدی. پس عقد صادر از رضای مالک در صورتی مؤثر است که صحیح باشد، ولی اگر عقد صادر صحیح نباشد که محل بحث ما هست، اذن عقدی به لحاظ اینکه عقد صحیح نیست به درد نمیخورد. پس این اذن بی خاصیت و این اذن در حقیقت باید بگیم وجودش کل عدم است، یعنی اذنی که بر اساس عقد باشد. اما اذن خارجی که دیگه ربطی به عقد هم نداشته باشد، که کار نداریم این کالا عقد صحیحه یا فاسد، حتی اگر فاسد هم باشد اذن خارجی دیگه مربوط به اون نیست. تا یکی بیاد بگه این عقد که باطل بوده است، اذن ناشی از عقد باطل بیفایده است. اذن خارجی بعد العقد و متعلق به دفع، بیم حالا این عقد انجام داد ولی همین که بعد از عقد مبیع را تحویل مشتری میدهد و مشتری را مسلط بر این مبیع میکند، این خودش نشان دهنده این باشد که با رضای و طیب نفس مالک این مال در اختیار آقای مشتری قرار گرفته است. این چگونه؟ ای آیا موجب می شود که ما در محل بحث بگیم آقا این یدش ید امانی بشود و ضامن نباشد؟ خب شما می خواهیم با این اذن خارجی چی چیزی رو ثابت کنید؟ تارتن قصد شما این است که این اذن خارجی کاشف از این باشد که این دفع از رضای مالک صادر شده است، یعنی دفع مال به مشتری. و اخرى این است که میخواییم بگیم که رضایت محققه از ناحیه بایع و مالک به وسیله امری بوده است که او محقق نشده. احتمال سومی دیگه باز نیست. اگر بخواییم بگیم که این اذن خارجی به عنوان کاشف از این باشد که دفع صادر از بایع مبیع را به مشتری صدر عن رضای بایع، صدر عن رضای مالک، این رو میخوام بگیم که عنوان کاشفیت داشته باشد این اذن خارجی. خب این رو ما قبلا هم گفتیم که در عقود جائز این حرف جا دارد گفتنش، ولی در عقد لازم این حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون در عقود جائز کاشفیت دفع از رضا امریست بسیار معقول. چرا؟ برای خاطر اینکه در عقود جائز آقای مالک خودش ملزم نمی‌بیند به اینکه حتما به مقتضای عقد عمل کند، ملزم نمی‌بینه. چرا؟ چون فرض اینه که عقد جائز است. پس اینکه در عقود جائزه با اینکه الزامی در کار نیست، آقای مالک مال خودش رو دفع میکند به طرف مقابل. شما از این در حقیقت اذن صادر از مالک میتوانید کشف کنید رضای مالک را، کما اینکه از خود این دفع هم رضای مالک کشف میشود. اینجا این حرف خوبه، ولی در عقود لازمه این حرف رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون در عقود لازمه آقای مالک مخصوصا اگر علم به فساد عقدم داشته باشد، که اینجا هم محل بحث ماست، این خودش به اصطلاح دست بسته میبیند، میگه من چاره ای ندارم، از من چون عقد لازم صادر شد من دیگه کاری نمیتوانم بکنم، باید مبیع رو تحویل مشتری بدم. پس اذن خارجی در محل بحث ما رو نمیتوانیم کاشف از رضای مالک قرار بدیم، در عقود جائزه میتوانیم کاشف قرار بدیم، ولی در عقود لازم این کاشفیت وجود ندارد. چرا؟ چون احتمال این که این آقای مالک بر اساس اینکه وجوب وفا را بر عهده خودش میبیند بگد من باید به هر حال این مال را تحویل آقای مشتری بدم. مضافاً بر این که در عقود لازمه وقتی دفعی بعد از عقد مشاهده میشود انصراف دارد به این که این میگن آقای بخاطر همون بیعی که انجام داد دارد این کار رو میکند. ولی جو شما بپرسید میبین 90% همین جوریست، کم پیدا میشه بگه آقا من کار ندارم به فساد عقد. نوعاً این چنین است که وقتی اگر حتی از او بپرسن که آقا چرا مثلا فرض کن ماشین رو داری میدی بینا، آقا چرا فرش داری میدی بینا، چرا کتاب رو داری، میگه من خب عقد انجام بی انجام دادم، لذا وجوب و وفا بر من به هر حال حکم میکند که باید این کتاب رو که فروختم، فرش رو فروختم، چیزی دیگری رو که فروختم به بی لازم این رو باید به خریدار تحویل بدم. بلکه اینجا یک چیزی دیگری هست و اون اینه که در سابق یک بحثی بود که ما حکم کاشفیت دفع از رضایت مالک را تارتن به نسبت به عقد میخواییم بررسی کنیم. این همین تفاوت هست بین عقود لازمه و عقود جایزه، که در عقود جائزه دفع و تسلیت کاشفان عن الرضا، ولی در عقود لازمه کاشف نیست، بلکه این مستند می شود به وجوب وفاء به عقد. نهایت و اخرا این است که خیر، ما این تسلیت و دفع مالک را به نسبت به طرف مقابل با اقدام به عقد در نظر میگیریم. اقدام بر عقد قبل از عقد است. وقتی این آقا اقدام به عقد میکند آیا به زور اقدام به عقد کرد یا اینکه با اختیار؟ عقد فعل اختیاری شخص بوده است، به زور که نیامد از عقد را انجام بده، با طیب نفس انجام داده. تسلیت بعد العقد ولو عقدم لازم باشد، چون منشأش منشأ عقد اقدام اوست، اقدام او کاشف از این است که رضایت داشته. اقدام بر عقد اقتضای این را دارد که دفع مال و تسلیت مال خودش را برغیر کند، و این ناشی از این است که رضایت داشته که این اقدام را کرده است. پس این در حین دفع رضایت به دفع دارد، چون راضی به این بی بوده است و الا اقدام نمی کرد. و غالبا هم اینجوری است که بعد از معامله هم از اقدام خودش پشیمان نمی شه، مگر موارد نادره ای که طرفی که اقدام به بیعی کرد پشیمان بشود از بیع خودش، یا اگر متزلزل است نوعا برای خودش جعل خیار می کند، اگر تزلزل دارد قطعی نیست براش، میگه تا 5 روز فرض کنیم من مخیر باشم که اگه خواستم فسخ کنم حق فسخ داشته باشه. پس اذن خارجی اگر بخواد کاشف از صدور از رضا باشد، بالمعال پذیرفتیم که می شود کاشف از این باشد که عقد را منشأش رضایت مالک و طیب نفس مالک بوده است، این رو می پذیریم با این بیان اخیر. و اما اگر بگیم که نه، این اذن خارجی کاش به اصطلاح اذن خارجی کاشف از این باشد که رضایت محققی از او مقید به امر غیر محقق باشد. یعنی چی؟ اون رضا بود به مطلق تملیک یا نه رضای به عقد داشت، رضایت به عقد داشت، اقدام کرده بود بر این عقد. لا یبعد، بلکه ظاهر قضیه این است که رضای او به لحاظ این که اقدام کرده است دلالت بر تقید این دفع و تسلیت به امری دارد، که یعنی دفع و تسلیت ناشیه از عقد، که این عقدم واقع نشده. چرا؟ چون صحیح نیست. اگر ما اذن خارجی را کاشف از این بخوایم قرار بدیم که دلالت کند بر تقید رضای قبل العقد، رضای او رضای مطلق نیست که مال ملک این آقا بشود علا ای وجهن، بلکه رضایت او به این است که تملیک میکند او را از ناحیه صلح، مثلا تملیک میکند به او از ناحیه بیع و هاکذا. اگر این باشد نمیتوانیم ما این را دلیل بگیریم بر اینکه این آقا به اصطلاح رضایت مطلقه داشته است. پس غیبی که در اینجا هست این است که تقید دارد رضایت مالک به این تسلیت و دفع از یکی از این دو امر، یا اینکه مشتری مالک بشود، لذا وقتی دفع می کند از این باب است که چون مشتری را مالک می داند فرو دفع می کند. اینجا که به فاسد بوده است، مشتری مالک نشده است، که دفع کاشف از این باشد. پس چون در واقع مالک مشتری مالک نیست، پس در حقیقت در واقع رضایتی هم نیست. این رضایت بر اساس وضع ظاهر این آقاست. میگه آقا من چون مشتری را، چون نمیدانه فاسد است این بیع، میگه من چون مشتری را مالک میدانم لذا کتاب را به او میدم، و چون واقعا مالک نیست پس واقعا رضایتی وجود ندارد. این کم عوض را به اون به عنوان عوض میگه آقا من چون چیزی را گرفتم لذا باید عوض شو بدم. این هم باز در حقیقت مستندی به این می شود که این آقا بنا نداشته از اول مجانی چیزی را عوض را از او بگیرد، خواسته عوض را از او بگیرد در مقابل کتابی که به او می دهد. پول رو نخواسته مجانن از او بگیرد، یا آقا من پول گرفتم که کتاب به او بدم، پول گرفتم نان بهش بدم، پول گرفتم فرش بدم بهش، امثال زاله. استحقاق مشتری نسبت به مال دو جور است. تارتن این استحقاق علی وجه العنوانیه هست، یعنی مشتری مستحق دفع به مشتری مستحق می کند، و اخرى به عنوان دائی است، یعنی چون مشتری را مستحق و مالک می داند دفع به او می کند. اینجا کدومی کشه؟ دفع و تسلیت مالک مال خودش را به آقای مشتری به عنوان این است که چون المشتری مستحق اون و چون این عنوان را دارد از این جهت است، یا خیر به عنوان این عنوان نیست، بلکه استحقاق مشتری به عنوان دائیه اون آقا هست بر تسلیت. آقای مالک چون او را مالک میبیند، نه به عنوانی که او مالک است، چون او را مالک میداند این انگیزه میشود برای بایع که مبیع را به مشتری بدهد. این دوتا با هم فرق میکنه. اگر به جهت عنوانیت باشد در اینجا این تسلیت بی اساس است. چرا؟ برای خاطر اینکه فرض این است که این آقا مال، یعنی مال بایع، مال خودش را به مشتری به عنوان انه مستحق قول داده و واقعا مستحق نبوده، چون به باطله. پس بنابراین اگر به عنوان عنوان باشد این دفع و تسلیت، این اذن خارجی کاشف از این معنا نخواهد بود که از ناحیه دفع است. ولی اگر نه با این استحقاق عنوان نباشد برای مشتری، بلکه دایی شود برای مالک بر دفع مالش به آقای مشتری، اگر به این عنوان باشد، اعتقاد وجوب وفا و اعتقاد این که آقای مشتری استحقاق دارد انگیزه شده است برای مالک مبیع که مالش را به او بپردازد و این اعتقادم برخلاف واقعه، پس اثری ندارد. برخلاف باب معاتات، در باب معاتات با ما نحنفی تفاوت داره، زیرا در معاتات تسلیت مشتری بر مال آقای بایه، این که بایه مسلط میکند مشتری را بر مال خودش، گرچه مجانی نیست اما مسلط میکند در مقابل تسلیت مشتری بایه را نسبت به ثمن، دو طرف تسلیت دارند. بایه چرا مسلط میکند مشتری را بر مالش؟ میگه به خاطر اینکه او مسلط کرد مرا بر ثمن. این معنا هست و اعتقاد طرفین هم بر اینن که آقا ملکیت حاصل میشه شرعا، یا از ناحیه عقد یا از ناحیه نفس این عمل، اگر ما معاتات را به هر حال بی بدانیم عرفن، که بی هم هست عرفن، و غرض از تملیک هم چیز آقا حصول همین معنا به نحو کامل. این در باب معاتات گفتنی است، ولی این حرف را در ما نحنفی نمیتونیم بگیم، چون در ما نحنفی بحث ما این است که گرفتن مال هر یک از دو طرف از دیگری، این آیا ناشی از رضایت طرفین بوده است یا نه، و اگرم بوده است ناشی از رضایت حدوثاً و بقاءاً بوده است یا نه ناشی از رضایت حدوثاً بوده است بقاءاً ولو نباشد. اما بعد از آنی که فهد این معامله باطل است و طرف از اذن خودش رجوع کرده است، چون علم به فساد معامله پیدا کردن، بازم رضایت باشد وجهی ندارد. پس باب امساک در محل بحث بعد از علم به فساد معامله به هیچ وجه مربوط به باب معاتات نمی شود، و نمی شود احکام معاتات که این باشد که طرفین مالک بشوند اولا، تسلطشان بر اساس ملکیت باشد ثانیا، و سایر آثاری که بر ملکیت عوضین بار می شود را نمی شود ما در اینجا بیاوریم. پس وجهی ندارد که ما بخواییم بگیم آقا این امساکشان امساکیست به عنوان امانی و زمانی در کار نباشد. الله العالم.